بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 258، سطر اول. فإن لم يكن محدد للأفق لم يكن أفق فلم يكن طلوع عليه ولا كان خط زوال، فلما كان محددون تهددت هذه الجهات بالقياس إلي. بس در تعیین جهات جسمی داشتیم که مستدیر الحرکه بود و بر مرکز خودش حرکت میکرد. تعیین کردیم جهات رو و بعد خلاصه گیری هم کردیم در اون آخرین بیانی که برای تعیین جهات داشتیم. این چنین گفتیم که شاخصی یا به تعبیر دیگه مطلوعون علیهی درست میکنیم که این شاخص محدد افقه، افق از طریق این شاخص تعیین میشه و بعد از طریق تعیین افق طلوع تعیین میشد و به کمک طلوع همه جهات به دست میامد. یعنی اولا مبدا الحرکت که مشرق بود به دست میامد، بعدم اون جهات بعدی به وجود میامدند. پس توجه کردید که مبنای همه این جهات همون شاخص شد، اون مطلوعون علیه شد. اگر اون نبود نه افقی داشتیم، نه طلوعی داشتیم و نه جهات ستی داشتیم. او به ما کمک کرد که همه اینها پدید آمد. خب این بیانی چیشون در ذیل بست داره که اگر اون شاخص باشد همه چی هست، اگر اون شاخص نباشد هیچی نیست. این تتمه بحث دیروز بود که نرسیدیم بخونیم، ولی مطلبی نداشت چون مطلبشو گفته بودیم. صفحه 258 دیم، سطر اول. فإن لم يكن، اینجا یکن لم يكن اینا همه تام است. فإن لم يكن محددون للأفق، محددن غلطه. فإن لم يكن محددون للأفق، اگر محدد افق رو که همون شاخص قائم علی الارضه نمی داشتیم، لم يكن افقون، افقی وجود نداشت و در نتیجه فلم يكن طلوعون، طلوعی حاصل نبود. فلم يكن طلوعون علیه، طلوعی بر افق نبود. ولا کان خط زوال، خط زوالی وجود نمی گرفت. همه اینها در توجه شدید که با فرض شاخص بود. اگر ما شاخص رو معین نمی کردیم، همه جا میتونست افق باشه، همه جا میتونست طلوع باشه، همه جا میتونست خط زوال باشه، همش هم بالقوه بودند. هیچ کدوم وجود خارجی نداشت. لم یکون این تحقق خارجی نداشت، ولو بالقوه موجود بودند، ولی بالقوه موجود بودند که وجود نیست. اما فلم ما کان محددون، اینجا محددون درسته، محددن غلطه. فلم ما کان محددون، بازم کانه تام است، اما چون محددی وجود داشت، تهددت هذه الجهات و بالقیاس الی، تمام جهات بالقیاس به این محدد تعیین شدند. یعنی وقتی شاخصی داشتیم همه جهات رو به کمک این شاخص معین کردیم. خب بحث تمام شد. توجه کردید ما سه جور برای این مستدیر الحرکه جهت درست کردیم. در دو نحوه فقط دو تا جهت درست کردیم، علب و سلب. در یک نحوه و یک مقایسه سه جهت درست، شش جهت درست کردیم. ایشون دو مرتبه اون مسئله رو تکرار میکنه، میگه اگه بخوای 6 تا جهت درست کنی همین راهی که رفتیم باید بری، که نقطه ای فرض کنی روی اون جسم متحرک، از طریق اون نقطه مطلون علیهی تشخیص بدی، بله مطلون علیهی داشته باشی، بعد طلوعی افقی خط زوالی، تا بالاخره جهات سه تشخیص داده بشه به بیانی که گفته شد. اما یه جور دیگه میتونی مطرح کنی که احتیاج به افق و امثال زالش هم نداشته باشی، فقط حرکت باشد، همین، فقط جسم، بله حرکت هم لازم نداره. چون سه نحوه فرض کردیم، در نحوه اولش اگه یادتون باشه حرکت داشتیم، در نحوه دوم گفتیم حرکت لازم نیست، الان نحوه دوم میخواد مطرح کنه، این چنین میخواد بگه شما کره‌ای رو فرض کنید که دارای ضخامت باشه، یعنی مقعر داشته باشه و محدب، اونی که نزدیک مرکز که مقعرشه بهش میگیم صفر، اونی که دور از مرکزه و محدبشه بهش میگیم علم. حالا چه این فلک حرکت کنه چه ساکن باشه تفاوتی نمیکنه، همین اندازه که شما در مرکز جسم رو قرار میدید، بعد این کره رو که دارای ضخامت با این مرکز میسنجید، میبینید قسمتی از این کره به مرکز نزدیکه و قسمتی دیگر از مرکز دوره، اون قسمتی که به مرکز نزدیکه اسمشو میذارید صفر و اون قسمتی که به مرکز از مرکز دوره اسمشو میذارید ال. هم این صفر این کره است، هم اون ال به این کره است، هر دو مال خود همین کره هستن. پس دو جهت از جهات کره تعیین شد، یکی ال بشه یکی صفر بشه، اما بدون اینکه ما با افق بسنجیم و بدون اینکه حرکت رو لازم بدونیم. فهاکزا یجب ان یتصور امر هذه الجهات، امر این جهات رو باید به این صورت تصور کنی که گفتیم، تا جهاتی تکون پیدا کنند و حاصل بشن و معین بشن. و یعلم یعنی و هاکزا یعلم که این جهات ست تتحدد یعنی تتعین للفلک، معین میشن برای فلک، من هی صحبا متحرکن علال استداره، چون حرکت علال استداره دارد این جهات ست را دارد، که توجه کردین این جهات ست از اون یمین شروع شد، یمین هم از مبلول حرکت به دست آمد، پس تا این جسم حرکت نمی کرد نمیتونستیم این جهات ست رو درست کنیم، به همین جهت ایشون میگه این جهات برای فلک معین میشود، منهی صحبه متحرکن علال استداره، چون متحرک علال استداره است این جهات برش تعیین میشه. این بحث تمام شد. و اما جهت و ست اشاره داره به این که اگر سطح کره رو نگاه کنی، اون سطحی رو که نزدیک به مرکز نگاه کنی بهش میگی صفر، سلام علیکم، اون سطحی که دور از مرکز نگاه کنی بهش میگی علم، یعنی مقعر رو میگی صفر و محدب رو میگه علم. این چنین توجهی به این جسم مستدیر الحرکه باعث میشه که دو تا جهت از جهات ست روی این جسم متحرک تعیین بشه. و اما جهت و ست التی تل الارض و التی تقابلها، اون طرف ست، سطحی که به سمت زمینه، یا جهت سطحی که به سمت زمینه که مقعر فلک است، و لتی تقابل ها، اونی که مقابل این جهت است که مربوط به محدب فلک میشه، فذلک الله، این چنین جهتی، این چنین دو جهتی له برای فلک حاصل است، من حیث هو جسمون علا شکلهی و وضعهی لا من حیث هو متحرکون. اون جهات ست رو میخواستیم درست کنیم، از حرکت فلک استفاده میکردیم، اما این دو جهت رو که علب و سفل بخواهیم برای فلک تعیین کنیم، فذلک له، این چنین جهتی یا جهاتی له برای فلک هست، به این حیث که اون فلک جسمیست با شکل و وضع خاصی که دارد، نه از این جهت که متحرکه. یعنی پیدا کردن این دو جهت علب و سفل متوقف بر حرکت نیست، بلکه متوقف بر این است که این فلک کره است و دو تا سطح مقعر و مهدب داره که سطح مقعرش به مرکز نزدیکه و سطح مهدبش از مرکز دوره. همین فرض رو که شما لحاظ کنید، دو جهت علم و صفر رو میتونید درش تعیین کنید، برخلاف جهات صد که احتیاج داشت به فرض حرکت در فلک. نه هشت جهت نشد، دو تا جهت تکراریه. یعنی علم و صفر رو دو جور میتونید تعیین کنید، یکی در ضمن اون شیشتا، در ضمن اون شیشتا میتونید تعیین کنید که باید توجه به حرکت بکنید، یکی مستقل میتونید تعیین کنید که احتیاج به توجه به حرکت ندارید. نه که هشت جهت دارید، دوتاش تکراریه. ایشون گفت نحوه تعیین جهات یکی از این دوتاست، یا حرکت رو ملاحظه کن و شیشتا جهت رو درست کن، یا حرکت رو ملاحظه نکن دو جهت از اون شیش جهت رو درست کن. تکراریه که هشت نمیشه. خب بحث ما در جهات تمام شد، فصلی بود تقریبا دشوار که انشاءالله روشن شده باشه. بعضی از آقایون تقریبا میشه گفت هر روز به من میفرمودن که مطلب بر من روشن نشده و من میامدم دوباره تکرار میکردم و آخر سرم شنیدم که فرمودن باز هم روشن نشد. بعد از این کلام برای خود من شک پیدا شد که نکنه برای خود منم روشن نشده باشه، ولی اگه روشن بود برایشون روشن میکردم. من هرچی گفتم روشن نشد، معلوم میشه برای خود منم روشن نبوده. علی حال اگر روشنم نبوده، منم به جهل مرکب حرف زدم، دیگه نمیدونم، شما راضی باشید. ولی اون چه که من از این فصل فهمیدم تقریبا گفتم و انشالله که روشن شده باشه. بله بس جهات علاوه بر این عبارات مشکل بود، تصویر این افق و شاخص و اینهای خود سخت بود. شاید البته این قسمت، همین قسمت رو گفتن روشن نشده، بقیهشو نه. همین قسمتی که افق رو تشخیص بودیم، شاخص رو بیاریم، مبدا حرکت و مشرق و مغرب و اینا رو که همون شش جهت تعیین میشه، تصویر مسئله برای ایشون روشن نبود. خب وارد مقاله چهارم میشه. ابتدا مثل همه مقاله ها فهرست آنچه را که در این مقاله باید بحث بشه بحث میکنیم و بعد وارد فصول میشیم و توضیح میدیم. گفته میشه که شیخ قبل از اینکه کتاب رو بنویسه عناوین رو نوشته، یعنی مقاله رو از اول تقسیم کرده به فصولی، عناوین فصول هم نوشته، بعد شروع کرده به نوشتن مطالب. و این روش بسیار خوبیه، این روش الان هم عمل میشه. کتابی رو که میخوان اول بنویسند یه تصویر کلی از اون کتاب میکنند که باید چگونه نوشته بشه، بعد ابواب کتاب رو از هم جدا میکنند، در هر بابی فصولی قرار میدن، عناوین فصول رو به دست میارن، حالا میدونن که باید چه کار کنن. چون وقتی فهرست مشخص میشه معلوم میشه که نویسنده باید چه کنه و شروع میکنه به نوشتن. همون عناوین فصل رو توضیح میده، کل فصل حاصل میشه. ما هم در وقت خوندن باید همین کار رو بکنیم، عناوین فصل فصول رو توضیح بدیم. وقتی عناوین فصول توضیح داده شد معلوم میشه محتوای این فصل چیه، یعنی یک توجه اجمالی به محتوای فصل میشه و این توجه اجمالی خیلی کمک میکنه انسان رو به خوندن این فصل. در ابتدای مقالم ایشون میبینید که این عناوین فصول رو آورده و ما رو آگاه میکنه که تو این مقاله میخوام چه بحثی بکنه. بسیار این عناوین مفیدند، لذا به سرعت ازشون رد نمیشیم، یه ذره البته توضیح میدیم، توضیح بیشترش رو تو خود فصول باید بیاریم. من میخونم از رو و توضیح میدم. بی خارج گفتن نمیخواد. المقالت الرابع فی عوارض هذه الامور طبیعیه. ما در امور طبیعی بحث داشتیم، ماده رو میگفتیم، صورت رو میگفتیم، جسم رو بیان میکردیم، حرکت بیان میشد، حیز گفته میشد، اینا دیگه همه امور طبیعی بودن. ما در عوارض اینها میخوام بحث کنیم الان. مثلا امر طبیعی رو عبارت بگید از جسم، نه حرکت. حرکت رو عارض جسم قرار بدید، حیز رو عارض جسم قرار بدید. ما الان میخوام در عوارض جسم بحث کنیم، در عوارض این امور طبیعی بحث کنیم، یعنی حرکت که عارضی از عوارض جسمه و حیز داشتن که عارضی دیگره. تقریبا مباحث کل این مقاله در همین دوتا خلاصه میشه، یکی حرکت، یکی حیز. دیگه بقیه ریز همین دو مطلبه. لذا عوارض حاضر امور طبیعی، حاضر امور طبیعی عبارت از حرکت و اینها ممکنه بگیرید، ولی اگر بگید امور طبیعی اجسامند، براحتی میشه حرکت رو یا حیز رو از عوارضش قرار داد. اختصاص نداره حاضر امور طبیعی به اجسام، من دارم اختصاص میدم به اجسام بخاطر اینکه مطلب رو روشن‌تر توضیح بدم. و مناسبات بعضها من بعضه، مناسبتی که بعضی از این عوارض نسبت به بعضی دیگر دارن. مثلا یکی از عوارض حرکته، یکی از عوارض سکونه، چه مناسبتی بین حرکت و سکونه، چه نوع تقابلی بینشونه، آیا تضاد دارن یا چیزی دیگه است، چه نسبتی بینشونه. یا مثلا فسون خود حرکات، حرکات با هم چه نسبتی دارن، دو تا حرکت هر دو عارض بر جسمه، چه نسبتی با هم دارن. پس یک بحث در خود این عوارضه، یک بحث در سنجش این عوارضه که عوارض رو با هم میسنجیم ببینیم چه حالتی نسبت به هم دارن، این دو تا حرکت چه ربطی دارن، یا حرکت و سکون چه ربطی داره. ول امور التی تلحق و مناسباتها، اموری که به مناسبات این عوارض ملحق میشوند. مناسبات عوارض چی بود؟ تقابل بود، مثلا تضاد بود بین این عوارض، تضاد بود. خب حالا چه مناسبتی بینشونه؟ حالا اگه تضاد هست، آیا وقتی ما یک حرکت رو به پایان میبریم، حرکت بعدی رو میخوام شروع کنیم، در اون فاصله بین این دو حرکت سکون واسطه میشه یا نمیشه؟ آیا اون حرکت دوم به حرکت اول متصل میشه یا متصل نمیشه؟ بین هما یه سکونی فاصله میشه. این اموریست که تلحق و تقابل این حرکت و سکون رو، اگر حرکت و سکون تقابل نداشتند دیگه این بحث مطرح نمیشد. این بحث رو داریم مطرح میکنیم چون تقابل بین هماست. آیا وقتی اون تموم میشه این شروع میشه، یا اینکه این شروع نمیشه، دوتا حرکت رو به هم میکسبند؟ اینا یه اموریست که ملحق مناسبات این حرکات میشه. مثلا دوتا حرکت مثلا فرض کنید با هم مزادن، یکی حرکت استداری، یکی حرکت استقامی، این دوتا مزادن. حالا بر تضادشون یه حکم ملحق میشه، با اون اینه که آیا میشه این دوتا رو بر هم تطبیق کرد؟ میشه حرکت مستقیم بر حرکت مستدی تطبیق کرد؟ دو حرکت مستقیم میشه بر هم منطبق کرد، اما حرکت مستقیم و مستدی میشه بر هم منطبق شد یا نه؟ اینا مباحثی است و اموری است که ملحق میشن به این مناسبات. یعنی وقتی تضاد هست، آیا انطباق جایز یا جایز نیست؟ نمیخوام بگیم در موضوع واحد این دو تا حاصل میشن یا نه، مسلم حاصل نمیشن چون تضاد دارن. استداره و استقامت در یک خط وارد نمیشه چون تضاد داره، اون که روشنه. اما حالا این دو تا که با هم مزادن، استقامت و استداره، در دو خط هم موجود شدن، با هم جمع نشدن، آیا این دو خط میشه بر هم منطبق شد؟ حرکت استداره و حرکت استقامی میشه بر هم منطبق بشه یا نمیشه منطبق بشه؟ اینا بحثی است که در پیش داریم. اینا اموری هستن که تلحق و مناسبات این عوارض رو، یعنی ملحق تقابل، ملحق تضاد، ملحق تماثل، هرچی یه اموری به اینها ملحق میشه، اینا رو باید بحث کن. و هی خمسطا عشر فصلا، و هی خمسطا عشر فصلا، یعنی این مقاله، این مقاله 15 فصله، مشتمل بر 15 فصل که فصول رو شروع میکنیم به شمردن. این بحثایی که الان ما میکنیم غیر از بحثایی درباره حرکت و مکانی که قبلا گفتیم، بحثای دیگه است. یه چیزای باقی مونده اینجا مطرحش میکنیم. حالا ملاحظه میکنید بحثایی که میکنیم بحثایی نیست که قبلا کردیم. بحث در این میکنیم که آیا حرکت میتواند واحد باشد یا نه، حرکت قطعی میتواند واحد باشد یا نه، حرکت توسط چی؟ حرکت قطعی و توسطی قبلا گفتیم، تعریف کردیم، تقسیم کردیم، تمام شد. حالا درباره وحدتش بحث داریم، آیا واحد به عدد میتونه باشه یا نه؟ اگه واحد به نو شد چه نو واحد به نو میشه؟ اینا مباحثی ما قبلا نداشتیم. بعد بله حالا ای بی نداری در یه مقاله دیگه مطرح میکنه، اونجا میشد مطرحش کنه، شاید بس طولانی میشد خاصه در یه جا دیگه بحثش کنه. درباره حرکت اصلا در اصل وجود حرکت حرف دارن، میگن قطعاتش موجود میشه، خودش موجود نمیشه. بر فرضم موجود بشه، متصف شدنش به وحدت درست نیست. این حرکت قطعیه از 10 قدم درست شده مثلا، این 10 قدم نمیتونی بگی یک امر واحده، هر کدوم از قدماش گذشته تموم شده. این اشکالیست در پیش داریم، باید اینو جواب بدیم. بحث در حرکت، در وحدت حرکت داریم، بلکه بحث در هویت حرکت داریم که اصلا حرکت هویت و وجود خارجی داره یا نداره. این بحثا باید پیش بیاد، اینا رو قبلا نگفتیم. الفصل الاول فی الاغراض التي تشتمل عليها هذه المقاله. در فصل اول بحث میکنیم در اغراضی که در این مقاله داریم. عناوین فصولی که بیان میکنه تقریبا آدم فکر میکنه که تمام محتوای فصول گفته شد. بعد دوباره تو فصل اول میاد همین مطالب رو تکرار میکنه. آدم میپرسه چرا تکرار کرد؟ خود ایشون میگه بحث من در مقاله شمردن عناوین فصوله تا آگاهی اجمالی به عناوین فصول پیدا بکن، تا آگاهی اجمالی به فصول پیدا بکنی. ولی بحث من در فصل اول بحث در اغراضه، چه غرضهایی من داشتم که مرا وادار کرده این فصول رو تدوین کنم و این عناوین رو بیارم، چه عاملی باعث شده که من این فصول رو تدوین کنم. بس در اغراضی دارم که منو تحریک کرده به تدوین این فصول و عنوان دادن به این فصول. توجه میکنید اون چه که در فصل اول میگه غیر از فهرستی که در این مقاله چهارم ذکر میکنه، نگید تکرار کرده، عناوین رو گفته، محرک خودش به سمت تشکیل این عناوین رو در فصل اول آورده. اون بحث در محرک ایشونه، این بحث در اثر اون تحریکه. اون اغراض من باعث شدن که من این فصول رو تشکیل بدم. اون اغراض چه بودند؟ البته ممکنه بعضی از اغراض با بعضی از فصولم انطباق پیدا کنه و از این جهت تفاوتی حاصل نشه، ولی در مجموع اون چه که در فصل اول میگه با اون چه که به عنوان عناوین فصول در ذیل این مقاله چهارم میگه تفاوت داره، در مجموع تفاوت هست. فصل اول در اغراضی است که مشتمل است بر اون اغراض این مقاله. فصل دوم که از صفحه 262 شروع میشه در وحدت حرکت و کثرت حرکت است. آیا حرکت یه امر متکثره یا میتوانیم اون رو هر امر واحد حساب کنیم؟ اشکالی رو از بعضی یونانی ها نقل میکنه که در وحدت حرکت اشکال کردن، اون اشکال رو رد میکنه و ثابت میکنه که حرکت میتواند واحد بالعدد باشد. فصل سوم که از صفحه 267 شروع میشه در حرکت واحد بالجنس و واحد بالنوعه، که همونطور که ما بیاض واحد بالنوع داریم، آیا حرکت واحد به نو هم داریم یا نداریم؟ مثلا بیاض واحد به نو چطوری واحد به نو میشه؟ باید متکثر بالعدد باشه تا واحد به نو باشه. میگه بیاضی که رو این دیوار میندازید با بیاضی که رو اون دیوار دیگه قرار میدید فرق میکنه، میشه دوتا. وقتی یه بیاض مطلقی شامل اینا میشه که میشه واحد بنا، یا مثلا بیاضی که در این زمان روی این دیوار وارد میکنید و بیاض دیگری که در زمان دیگر روی همین دیوار برقرار میکنید و وارد میکنید، این دو تا بیاض میشن دو فرد و کلیشون میشه واحد بنا. که در دو موضوع یا در دو زمان شما بیاضی رو وارد میکنید، این بیازها متعدد میشند، اون کلی که شامل اینها میشود واحد است، واحد بنو. حرکت هم همینطور، حرکت اگر از متحرک های مختلف به وجود بیاد، اگر در زمان های مختلف از متحرک واحد به وجود بیاد، اگر در مسافت های مختلف به وجود بیاد، این سه عامل باعث میشوند که حرکت متعدد بشه، و حرکت متعدد را یک حرکت کلی جمع می کند که اون حرکت کلی یا واحد بنو یا واحد بلجنس، واحد بنو بودن و واحد بلجنس بودن رو به این ترتیب ما در فصل دوم توضیح میدیم. در فصل سوم بس در حرکت واحد بلجنس و واحد بنو. فصل چهارم که صفحه 272 شروع میشه، فی حل شکوک، حد درست نیست، فی حل شکوک المورده علا کن الحرکه واحده. اینجا من نسخه نگاه نکردم، خود عنوان فصل رو نگاه کردم، اونجا حل داره، اینجا حد داره، و پیداست که باید حل باشه، حل حد معنا نداره. فصل چهارم در حل شکوکی است که بر وحدت حرکت وارد می شود. ما ادعا کردیم که حرکت واحده، در فصل دوم واحد بالعدد بودنش رو مطرح کردیم، در فصل سوم واحد به نوع جنسش رو مطرح کردیم، حالا در فصل چهارم شکوکی وارد شده بر این که حرکت واحد باشد، اون شکوک رو ذکر میکنیم و رد میکنیم. فصل پنجم که در صفحه 276 شروع میشه، فی مزامت الحرکه ولا مزامتها، مزامه در لغت به معنای با هم عشق و محبت ورزیدن است و با هم الفت گرفتن. حالا اگر دو نفر همدیگر رو بغل کنند، اونم مزامه نامیده میشه. در اینجا وقتی میگیم مزامت الحرکه، همون ایش اشاره کردن، دو تا حرکت رو بر هم منطبق میکنیم، این یه نوع بغل کردنه، یه نوع الفت بین دو حرکت ایجاد کردنه. دو حرکت مستقیم رو بر هم منطبق میکنیم، یا یک حرکت مستقیم رو بر حرکت مستدیر منطبق میکنیم. آیا این میشود یا نمیشود؟ فی مزامت الحرکه ولا مزامتها، کجا میشود مزامه کرد، کجا میشود مزامه نکرد، کجا میشود این دو حرکت رو در بغل هم قرار داد و بر هم منطبق کرد، کجا نمیشه این دو رو در بغل هم قرار داد و بر هم منطبق کرد. الفصل سادس که در صفحه 280 شروع میشه، فی تضاد الحرکات و تقابلها، حرکات مزادند و تقابل دارند، بعضی ها صرفا تقابل دارند، بعضی ها تضاد هم دارند. مثلا حرکت در کیف رو ملاحظه کنید، یک حرکت به سمت بیاض شدنه، یک حرکت به سمت ثبات شدنه. این جسم داره میره که بیاض بشه یا داره میره که ثبات پیدا کنه. خب تبیض و تثبت این دوتا متضادن، دوتا حرکتن، حرکت در کیفن، متضادم هستن. اما میبینید این جسم داره رشد میکنه، یعنی حرکت کمی میکنه، در این حال داره از حالی به حالی متحول میشه، یعنی حرکت کیفی میکنه. این دوتا با هم تقابل دارن ولی تضاد ندارن، جمع میشن در یک جسم، هم داره حرکت کمی میکنه، هم داره حرکت استحالهی میکنه. این چنین جایی حرکت تقابل داره، دوتا حرکت ها ولی تضاد ندارن، تعدد براشون هست ولی تضاد براشون نیست، لذا قابل اجتماع هست. کجا حرکت ها متضادن، کجا حرکت ها تقابل دارن ولی تضاد ندارن، این همه باید در فصل ششم بحث بشه. فصل هفتم که از صفحه 289 شروع میشه، در تقابل حرکت و سکونه، که چه نوع تقابلی بین این دو هست، آیا تضاد دارن یا اینکه تضاد ندارن. فصل هشتم که در صفحه 292 شروع میشه، این است که اگر دو تا حرکت در پی یکدیگر داشتیم، یعنی حرکتی در پی حرکت اول آمد، آیا اون حرکت اول باید تمام شود و حرکت دوم به دنبال لحظه سکون شروع شود، یا اینکه حرکت دوم متصل است به حرکت اول و بین این دو حرکت هیچ مخالفی که عبارت از سکون فاصله نشده؟ اینم باید در فصل هشتم بیان بشه. الفصل الثامن فی بیان حال حرکات است. خب حرکات حالات مختلف دارن، چه حالتیش در این فصل مطرح میشه؟ میفهمد حالی که در این باب در این بحث فی جواز ان یتصل بعضها به بعض اتصالا موجودن، یعنی نه اتصالا متوهما و حسیا، بلکه اتصالا موجودا. آیا ممکنه حرکت بعض حرکات به بعضی دیگه اتصال پیدا کنند؟ اتصالی که در خارج هست، نه اتصالی که صرفا حس می شود. ممکنه حرکت خیلی سریع باشه، همینطور که داره به این آخر میرسه، به این کنج اتاق که رسید سریعا دوباره به سمت دیوار بعدی حرکت رو شروع کنه، که ما اصلا متوجه نشیم که این بین دو حرکت سکونی کرد. فکر کنیم که این حرکت دوم به حرکت اول متصله، ولی این اتصال اتصال حسیه، یعنی حس ما گمان میکند که این دو حرکت به هم متصل شدن. آیا این دو حرکت متصلن اتصالن موجودا، یعنی اتصال خارجی و واقعی، یا اتصالشون اتصال حسیه، یعنی حس ما گمان میکند که اینها متصلن؟ اتصالن موجودن او امتناع، اینجا داره به امتناع ارسیدن. من اینجا هیچ کنون نسخه نگاه نکردم، فقط عنوان رو نگاه کردم اون، و بایدم او باشه. اینجا که من شک کردم رفتم عنوان رو نگاه کردم، دیدم عنوان او داره. او امتناع و زالک فیها، یعنی در حرکات. زالک یعنی اتصال موجود ممتنع است در حرکت هایی که در پی هم باشند، اتصال ممتنع. حتی یکون بین هما سکون لا محاله، به طوری که بین الحرکتن باید لا محاله سکونی باشد، اگرچه این سکون حس نشود. این دوتا بحثه. یه بحث این که حرکتی به حرکتی متصل می شود اتصالا موجودا، یعنی اتصال خارجی. دوم این که نه، حرکت به حرکت متصل می شود اتصال حسی، ولی واقعیت این است که بین حرکتن اتصالی نیست، بلکه بینشون سکون فاصله است. که اینا مباحثی در جای خودش گفته شده، در اشارات هم اینا رو خوندید. فصل نهم که در صفحه 300 شروع میشه، فل حرکت المتقدمت به تب، حرکتی که بر سایر حرکات تقدم طبعی دارد چه نوع حرکتی است؟ آیا حرکت مکانی یا حرکت وضعی؟ کدوم یکی از این دوتا تقدم به تب دارن بر بقیه؟ این مطرح میکنیم. سوالم همینه، آیا حرکت مکانی تقدم دارد یا حرکت وضعی تقدم دارد؟ بقیه حرکات برشون تقدم ممکنه قائل نیستیم. و فی ایراد فصول الحرکات علی الجمع، در ذکر این فی ایراد، دومین بحثی است در فصل نهم میاد، در صفحه 301 سطر 9 شروع میشه. ایراد فصول الحرکات علی الجمع، ذکر میکنیم فصول حرکات رو، منتها نه دونه دونه و جدا جدا. جدا جدا فصل حرکت ها رو نمیاریم، چون بخوام این کار رو بکنیم خیلی طولانی میشه. علی الجمع میاریم، یعنی در خود عنوان میگه علی سبیل الجمع میاریم، یعنی همه رو با هم جمع میکنیم، یک مطلب کلی ارائه میدیم که با همه فصول حرکات سازگار باشه. تا اینجا بحث ما در حرکاته، که اولین بحث تو این مقاله است. بحثای بعدی ما مربوط میشه به حیز، اگرچه دوباره به حرکت برمیگردیم، ولی میریم سراغ بحث در حیز تا بعدن دوباره به بحث در حرکت برگردیم. فصل دهم که از صفحه 305 شروع میشود، فی کیفیت کون الحیز طبیعیاً، این تو عنوانم کلمه خیره، اینجام کلمه خیره. من نسخه نگاه نکردم، خودم از پیش خودم حیزش کردم. فی کیفیت کون الحیز طبیعیاً للجسم، چگونه حیز برای یک جسم طبیعی است؟ حیز یعنی مکان یا جهتی که جسم در اون جهت قرار گرفته و ما به اون جهت اشاره میکنیم، اشارتا حسیه. حیز بر دو معنا گفته شده. فی کیفیت کون الحیز طبیعی الجسم، چگونه میشود که حیز برای جسم طبیعی باشد؟ هر جسمی یه حیز طبیعی رو میطلبد. این باید بحث کنیم. و کذال کون و اشیاء اخرى طبیعی له، اشیاء دیگری هم برای جسم هست که اون اشیاء طبیعی هست. تو همین فصل عاشر باید این مطالب، باید اینا رو مطرح کنیم، حیز رو مطرح کنیم و چیزهای دیگری که به عنوان امر طبیعی برای جسم وجود دارند. فصل 11 که از صفحه 308 شروع میشه در این است که میگوییم هر جسمی حیز دارد، جسم کلی حیز دارد. جسم کلی مثلا کل هوا، کره هوا حیز داره، جزء این جسم هم حیز داره. یعنی قسمتی از این حیز رو بکنید، قسمتی از این جسم رو بکنید، اونم حیز داره. یعنی یه ذره هوا رو بیارید توی یه جایی محبوسش کنید، از کره جداش کنید، از کره هوا، بازم ببینید حیز داره. بعد میگه برای جسم بسیط هم شما حیز دارید، مثل این مثال هوا. برای جسم مرکب هم حیز دارید، مثل مثلا جسم، مثل جماد، مثل بدن انسان مثلا. همه اینها حیز دارن. ما در این فصل 11 هم باید این حیزا رو تعیین کنیم. فصل 11 هم در اثبات این است که لکل جسمن حیزن، حیزن واحدن طبیعین. هر جسم یک حیز طبیعی دارد. ممکنه تو حیز دیگر قصرن ببرندش، ولی یک حیز طبیعی بیشتر نداره و خودش به سمت اون حیز طبیعی حرکت میکنه اگر از اونجا بیرونش بیارید. این یه مطلب که هر جسمی حیز واحد دارد، در یک جسم نمیتواند در دو حیز آن واحد واقع شود. هر کدوم هم یه حیز طبیعی دارن. ممکنه شما این دوتا یه حیز دیگه قصرن قرارش بدید، ولی حیز طبیعی شکیه، اون حیزهای قصری ممکنه متعدد باشه. این یه مطلب. مطلب دیگه و کیفیت وجود الحیز لکلیت الجسم، چگونه حیز برای کلیت جسم وجود دارد. کلیت جسم یعنی جسمی که کلی باشد. مثلا مثل همین هوایی که عرض کردم، هوا اجزا دارد، کلیت دارد. خود هوا که دور زمین و آب رو احاطه کرده میشه کلی هوا. این چگونه حیز دارد؟ اینو میخوام بحث کنیم. کیفیت وجود الحیز لکلیت الجسم یک، و لاجزاء الجسم دو. باز چگونه حیز وجود دارد برای جسم بسیط و چگونه حیز وجود دارد برای جسم مرکب. حیزایی که موجودن اینها رو باید یکی یکی بحث کنیم و چگونگی این حیزها رو برای این اجسام بیان کنیم. خب فصل 12 که صفحه 313 شروع میشه، دو مرتبه بازگشتی است به حرکت. بحث در اینه که اثبات کنیم هر جسم طبیعی مبدا حرکت وضعی دارد یا مبدا حرکت مکانی دارد. حرکت وضعی حرکت دورانیه، حرکت مکانی حرکت مستقیمه. ما باید ثابت کنیم که هر جسمی یا مبدا حرکت وضعی دارد، یعنی شروع حرکت دورانی دارد، یا مبدا حرکت مکانی دارد، یعنی شروع حرکت مستقیم دارد. اینم باید بحث بشه. فصل 13 که از صفحه 320 شروع میشه، در حرکتی است که حرکت بالعرض باشد. حرکت بالعرض یعنی محرک شیء را حرکت میدهد و شیء دیگر هم نه به تبع بلکه بالعرض حرکت میکند. که اینو میدونید سه جور حرکت داریم: حرکت به ذات داریم، حرکت به تبع داریم، حرکت بالعرض داریم. مثلا وقتی انسانی توی گاری نشسته و اون گاری رو اسب داره میکشه، سه نوع حرکت در اینجا تصور میشه. اون اسب داره حرکت میکنه، حرکت به ذات که انتقال مکان داره، گاری هم که به دنبال او بسته حرکت میکنه، حرکت به تبع که اونم انتقال داره، ولی انسانی که رو اون گاری نشسته حرکت نمیکنه، اون سر جای خودش نشسته. ولی خب بازم اون به لحاظ زمین داره نقل مکان میکنه، ولی زمین مکان او نیست، مکان او همون قسمت از گاری است که نشسته. آیا او هم حرکت میکنه؟ گفتن حرکت او حرکت بالعرضه، اونجا که شیئی دارد در یک، اونجا که شیئی در جایی ساکن است و اون جای او داره حرکت میکنه، گفته میشه حرکت حرکت بالعرضه. مثل مثلا جالس سفینه، جالس همین گاری که گفتم، کسی که تو ماشین نشسته، اینا همه حرکت شون حرکت بالعرضه. حرکت به تبع با حرکت بالعرض فرق میکنه. حرکت به تبع واقعا انتقاله، یعنی این گاری واقعا داره در مکان خودش منتقل میشه، مکانش زمینه، از این زمین به اون زمین دیگه میره، پس معلوم میشه که داره منتقل میشه. اما حرکت بالعرض یه نوع سکونه که به خاطر حرکت دیگر مجازن گفته میشه حرکت. پس حرکت بالعرض و حرکت به تبع فرق داره، به هر دو حرکت به ذات فرق دارن. اونی که خودش داره نقل مکان میکنه حرکتش به ذاته، اونی که داره نقل مکان میکنه منتها به تبع حرکتش به تبعه، اونی که نقل مکان نمیکنه مکانش ثابته ولی خود مکان داره حرکت میکنه، اون میشه حرکت بالعرض. مکانش گاریست و یه ذره از هواست. بله مکانی زمین نیست، به همین جهت به زمین نسنجیده میشه. گفتیم به عرض اون انتقالی که در زمین اتفاق میفته به این و در گاری اتفاق میفته به این جالس نسبت میدیم. نسبت حرکت به این جالس نسبت مجازی است، لذا گفته میشه حرکت به عرض. من اینو مختصر توضیح دادم چون میدونستم همتون میدونید. فصل 13 در حرکت به عرض است. فصل 14 هم که از صفحه 324 شروع میشه در حرکت قصریه است، یعنی حرکتی که از ناحیه کسی دیگه انجام بشه، خودشه به طور طبیعی اون حرکت رو اقتضا نمی کنه، ولی شیء دیگری حرکت رو بر او وارد می کنه، این میشه حرکت قصریه. و فلتی من تلقاء المتحرک، در حرکتی که از تلقاء متحرک، یعنی از جانب خود متحرکه. این تلقاء متحرک به معنی این نیست که خودش داره حرکت می کنه، که طبیعتش داره حرکتش میشه، یه بحث دیگه است. مثلا حرکتی انجام میشه، میخوره متحرک، میخوره به یه چیز دیگه، اون چیز دیگه را میفته، اونم حرکت میکنه، اون به ذات حرکت میکنه. یعنی بحث در تلقاء متحرک اگرچه بحث کوتاهی ولی خیلی زیاده، یعنی خیلی مطلب توش هست که الان مراجعه میکنی در فصل مربوطه خودش. این فصل از صفحه 324 تموم شروع میشه، در آخرین نصف صفحه فصل حرکت من تلقاء المتحرک مطرح میشه. چون فرضهای متعدد داره، من دیگه فقط به یکیش اشاره کردم و رد شدم، بقیهش انشالله وقتی رسیم توضیح میدم. فصل 15 که از صفحه 329 تا آخر کتاب 329 شروع میشه و تا آخر کتاب ادامه داره، بس در احوال علل، علل محرکه که روشنه. علل محرکه یعنی اون عوامل حرکت، حالا چه در حرکت کیفی چه کم میشه وضعی چه اینی، و اگر حرکت جوهری داریم حرکت جوهری، البته حرکت جوهری رو بشا قبول نداره. بس در احوال علل محرکه است و مناسباتی که بین علل محرکه و متحرکه وجود دارد. خب این عناوین خیلی هاش احتیاج به توضیح نداشت، همینطور ظاهرا وقتی ملاحظهشون میکردیم مطلبشون روشن میشد، توضیحش باید تو خود فصول بیاد. لذا میبینید من خیلی تون خوندم، معطلم نشدم، زیاد بحث نکردم، بخاطر اینکه عناوین تقریبا روشن بودن. اونجایی که خود احتیاج به توضیح داشت توضیح دادم. فصلون فی الاغراض التي تشتمل علیها هذه المقاله، بحثمون در این فصل در اغراضی است که بر اون اغراض این مقاله اشتمال دارد. یعنی میخوام اغراضی رو که ما رو وادار به نوشتن این مقاله کردن توضیح بدیم، چه سوالایی داشتیم، چه مشکلاتی رو می‌خواستیم حل کنیم که این مقاله رو تشکیل دادیم و اون فصول رو تنظیم کردیم. اینم از رو می‌خونم، اینم احتیاج به خارج گفتن نداره. یجب ان نحقق فی هذه المقاله، در این مقاله باید تحقیق کنیم که حرکت چگونه واحد است. اینا اغراض ماست، یعنی همینا باعث شدن که ما بیاییم این فصول رو تشکیل بدیم و همه رو در یک مقاله جمع کنیم. حرکت چگونه واحد است و چگونه کثیر است. چطوری میشه که واحد باشه و چطوری میشه کثیر باشه؟ من این را اشاره کردم مختصرا. اون مثلا فصل اگر متحرک اون متعدد بود، مسافت متعدد بود، یا زمان متعدد بود، حرکت متعدد میشه، کثیر میشه. اگه هیچکدوم از اینا نبود، متحرک واحد در مسافت واحد در زمان واحد حرکت کرد، خب این حرکت میشه واحد. اما چگونه واحد میشه؟ اشکالی که یونانی ها کردن باید برطرف بشه. حرکت چگونه واحد است؟ چگونه کثیر است؟ و حرکت کیفتکون و مزامتن، مزامتن رو معنا میکنه مطابقتن لحرکتن اخرى. این مطابقتن لحرکتن اخرى بیان مزامتن. چگونه دو حرکت مزام میشن و همدیگر رو بغل میکنن و با هم مقایسه میشن و بعد دیده میشه مطابقتن لحرکت. این دیده میشه، بعد اشتباه گفتم. چگونه حرکتی رو با حرکتی مطابقت کنیم؟ در چی مطابقت کنیم؟ در سرعت و بود که تقایس ها فسرات و بود، که حرکتی مقایسه می شود با حرکتی دیگر فسرات و بود. ببینید چی میگه؟ این ضمیر تقایسه ها ضمیر مستترش برمیگرده به حرکتی که در ان الحرکت کیف تکون آمد، ضمیر ظاهرش برمیگرده با حرکت اخرى. چگونه مقایسه، بله اینطور میگیم، حرکت چگونه مزام میشود با حرکت دیگر، به جای مزام گفت مطابقتا. چگونه منطبق میشه با حرکت دیگر؟ منطبق شدن در چی؟ تقایسه ها که اون حرکت با این حرکت مقایسه میشود در سرعت و بود. اونجا که ما دو تا حرکت رو در سرعت و بود با هم مقایسه میکنیم، میگیم اینو بر اون منطبق کردیم یا اینو با اون مزامه کردیم. این بحثم جز مباحثی است که ما داریم که توجهش این در فصل چهارم ظاهرا مطرح میشود، نه در فصل پنجم. در فصل پنجم مطرح میشه و کیف لا تکون، و چگونه دو تا حرکت مزام نیستند. مثلا یک حرکت مستقیم با یک حرکت مستدیر مزام نیستند. اینا باید بحث بشه. و کیف تکون الحرکت مزادتا لحرکت اخرى، چگونه میشود که یک حرکتی مزاد باشد با حرکتی دیگری؟ مثلا حرکت دبرانی با حرکت مستقیم مزاده، یا مثلا پس اون حرکت به سمت تبیض با حرکت به سمت تصبد مزاده. ولی یه بعضی هم لا یکون، بعضی هم مزاد نیستن. و کیف لا تکون، دو تا حرکت ممکنه مزاد نباشن، حرکت در نمو و حرکت در استحاله، که یکی حرکت کیفیه که حرکت کمی، دو تا با هم مزاد نیستن، جمع میشن. و ان الحرکت، و باز بحث قرض بعدی ما این است که بیان کنیم که حرکت آیا عارض لکل جسم می شود یا لبعض الاجسام حرکت عارض میشه و بعضی اجسام دیگر سکون رو دارد و تبدیل و حرکت رو قبول نمی کند. باز مطلب بعدی، حرکت چگونه طبیعی است؟ حرکت در صورت طبیعی است که به سمت حیز طبیعی باشه، و این نشون میده که اون بحث حیزی که ایشون لابلای حرکت آورد به مناسبت خود حرکت آورد، چون حرکت به سمت حیز طبیعی است. اگر شیء را از حیز طبیعی خارج کنید، دو مرتبه به سمت حیز طبیعی برمیگرده. پس بازم ملاحظه میکنید در حیز هم بحث حرکت مطرحه. به این مناسبت حیز رو در لابلای بحث حرکت بود، و به این جور میشه، به این بیان میشه بعد گفت که کل مقاله چهارم درباره حرکته، و اونجا هم که بحث در حیز و امور دیگه میکنیم، بحث در اموری میکنیم که مربوط به جسمن منتها مستندن به حرکت. و ان الحرکه کیف تکون طبیعیا، و ان المکان هل یکون طبیعیا، آیا مکان طبیعی است برای جسم یا اینکه نه؟ و کیف یکون طبیعیا، آیا مکان طبیعی است؟ اگر طبیعی است کیف یکون طبیعیا، چگونه طبیعی است؟ و هل کل جسم مکان طبیعی؟ خب مکان طبیعی شد، آیا جسمم همشون مکان طبیعی دارن؟ گفتیم هل یکون مکان هل یکون طبیعی، آیا مکان طبیعی داریم یا نداریم؟ بعد که ثابت میکنیم مکان طبیعی داریم، این سوال مطرح میشه که آیا همه اجسام مکان طبیعی دارند یا بعضی مکان طبیعی ندارند، همیشه باید در یه مکان قصری بمونند. و ان الحرکات کیف تکون غیر طبیعی، حرکات غیر طبیعی چگونه داریم؟ حرکت قصری مثلا غیر طبیعیه. چگونه حرکات غیر طبیعی میشن و کم اقسام غیر طبیعی؟ اقسام غیر طبیعی چند تاست؟ حرکت قصری داریم، حرکت من تلقاء متحرک داریم، این دوتا هر دو حرکت غیر طبیعی هست. حرکت من تلقاء متحرک هم حرکت غیر طبیعیه، همونطور که حرکت قصری غیر طبیعیه. این دوتا در فصل 14 گفتیم مطرح میشند. و نجمه و باز وظیفه ما این است، وظیفه ما این است که جمع کنیم تمام فصول حرکت رو و یه فصل جامعی ارائه بدیم که اینو گفتیم در فصل 9 مطرح میکنیم. و نعرفه و باز وظیفه ماست که بشناسیم مناسبات ما بین قوای محرکه و حرکات رو که اینو گفتیم در فصل 15 مطرح میکنیم. اینا مطالبی است که در این فصل به عنوان اغراض این مقاله آمدند. عناوین فصول هم گفتیم. بالاخره الان برای ما روشن شد در این مقاله چه بحثایی داریم. وارد فصل دوم میشیم تا این مباحث رو ادامه بدیم و تعقیب کنیم.